أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة واجب بيماري هاي ششم است. الآن بحث رمد هست، فباقي مانده بحث رمد. درمان نهم دعایی است که از پیامبر روایت شده، روایتی است از امام باقر صلوات الله و سلام علیه. فرماید کان النبی اذا رمیده، زمانی که پیامبر مبتلا به رمد التهاب چشم می شدند، هو او احد من اهله، یا خودشون یا یکی از اهل خونه، او من اصحابه، یکی از اصحاب، دعا به هذه الدعوات، با این کلمات با این دعا دعا می کردن. اللهم متعنی بسمعی و بصری و اجعلهما الوارثین منی و انصرنی على من ظلمنی. این دعای خوبی است، انسان دعا کند، خوبه بعد از نماز دعا کند که مشکلی برای چشم پیش نیاد، و اگر هم بیمار شد با این دعا خود را درمان کند. این نهمین بود. دهمین عوده است، عوده امام صادق. ابن بسطام نقل میکنه از شخصی به نام عیسی ابن سلیمان قال جئت الى ابي عبد الله عليه السلام يوما، نزد امام صادق، این عیسی عرض میکنه، نزد امام صادق آمدم روزی از روزها، فرأيته به من الرمد، دیدم خود امام مبتلا به رمد بود، شيئا فرأيت به من الرمد شيئا فاغتممت له، غمناک شدم برای امام، ناراحت شدم. ثم دخلت علیه من الغد، سپس فردای اون روز وارد بر امام شدم، ولم یکن به رمد، دیدم امام رمد نداره، دیروز رمد داشت امروز رمد نداره، گویا بیماری رمد بیماری سختی در اون زمان ها، درمانش سخت بوده، خیلی زود درمان نمیشه، مدت میخواد. این راوی عرض میکنه که من دیدم فاصله یه روز امام رمدشون خوب شده، که انه تعجب کرد. فسألته عن ذلك، پرسیدم، از امام پرسیدم درباره این برطرف شدن رمد. قال عالجتها بشیء، امام فرمود من این رمد را درمان کردم با یه چیزی، و هو عوذتون عندی، این عوذهی که من دارم، عوذتو بها، خودم را با اون عوذه تعویذ کردم. قال فاخبرنی و هذه نسختها، این راوی عیسی عرض بکنه به امام که این عوذه چیه، به من خبر بده. امام هم عوذه را فرمودند و این نسخه شد. اعوذ بعزة الله، اعوذ بقدرة الله، اعوذ بعظمة الله، اعوذ بجلال الله، اعوذ بجمال الله، اعوذ ببهاء الله، اعوذ بغفران الله، اعوذ بحلم الله، اعوذ بذكر الله، اعوذ برسول الله، اعوذ بآل رسول الله، على ما احذر و اخاف، پناه میبرم از چیزی که میترسم و چیزی که برحذر هستم، چیزی که میترسم بر چشمم على عینی و اجده من وجع عینی و این دردی که درد چشمی که دارم پناه میبرم و اما خاف منها از چیزی که هراس دارم و ترس دارم و ما احذر چیزی که بر حذر هستم. اللهم رب الطیب اذهب عنی بحولک و قدرتک. خلاصه این عوذه سبب شد که امام رمدشون خوب بشه، یا روزه رمدشون خوب بشه. این درمان دهم بود، این روایت طب الائمه بوده با سندش. یازدهمین درمان پرهیز است. رمد هم پرهیز داره، پرهیز خاص خودش داره و اون پرهیز از خرما از مجموعه روایات استفاده میشه که مصرف خرما برای بیماری چشم بده. اینایی که مبتلا به بیماری چشم، التهاب چشم، عفونت چشم یا مشکلات دیگه بایستی از خرما پرهیز کنن و خرما استفاده نکنن. روایتی داریم ابن بسطام از حضرت امیر قال اشتکت عین سلمان و ابی ذر، هم سلمان چشمش بیمار شد هم ابو ذر رضی الله عنهما. قال فاتاهما النبی، پیامبر نزد این دوتا آمدند، عائدند، به عیادت این دوتا تشریف آوردند. لهما فلما نظر الیهما قال لكل واحد، وقتی این دوتا را دید پیامبر به هر کدوم اینا فرمود لا تنم علی الجانب الایسر، به سمت چپ و دست چپ نخواب. ما دمت شاکیان، تا وقتی که این مشکل رو داری، مشکل چشم، ما دمت شاکیان من عینیک، تا وقتی که از چشم و درد چشم شکایت داری. ولا تقرب التمر، نزدیک خرما نشو. حتی یعافیک الله عز و جل، تا اینکه خدا خوبت کنه و درمان بشی و خوب بشی. پس دو تا کار، دو تا پرهیز، اینایی که مبتلا به عفونت و التهاب چشم یا کل حتی بیماری های چشم، هر شکایتی، هر دردی، هر ناراحتی که در چشم هست، بفرمایید دو تا پرهیز داره. یکی رو سمت چپ نخوابید، یکی خرما نخورید. چون در آخر روایت پیامبر بفرماید ما دمت شاکیا من عینیک، به سمت چپ نخوابی تا وقتی که شکایت چشم داری، تا وقتی که چشمت مشکل داره و از چشم در شکایت داری به سمت چپ نخوابی. پس اینجا صحبت رمد تنها نیست، کل شکایت، کل انواع درد و بیماری های چشم است. ضعف نه، بعید به چون شکایت معنیش این است که دردم داشته باشه. بله، ولا تقرب التمر حتی یعافیک الله، نزدیک خرما نشو. خیلی خوب، این یک دلیل. دوم، روایت دیگری داریم از پیامبر. نعمان این روایت را نقل میکنه. نعمان صاحب کتاب دعایم الاسلام بلده. بله، از پیامبر نقل انه نها ان یحمل مریض الا من التمر فی الرمد. پیامبر از پرهیز نهی فرمودند مگر پرهیز از خرما در بیماری رمد. این تنها چیزی که از طرف پیامبر وارد شده. پرهیزهای دیگری داریم، اون در موارد دیگه و از ائمه وارد شده. اونی که از پیامبر وارد شده و صادر شده نهی از خوردن خرما در بیماری رمد و التهاب چشم. لا من التمر فی الرمد فانه نظر الى سلمان، زیرا پیامبر به حضرت سلمان نگاه کردند و دیدن حضرت سلمان خرما میخوردن. یأکل التمر و هو رمد، در حالی که سلمان مبتلا به رمد بود. فقال، پیامبر فرمود یا سلمان اتأکل التمر، و تعجب، خرما میخوری؟ وانت رمد در حالی که مبتلا به بیماری رمد هستید خرما میخورید، این تتمش مهمه. بعد فرمود ان یکن لک بود، اگر ناچاری چیزی دیگری نداری بخوری و ناچاری، فکل بضرس کل ایمن ان رمدت بعین کل یسرا، در صورتی که چشم چپ مبتلا به رمد باشد با دندان سمت راست خرما بخور. اگر معنیشم اینه اگر چشم راست مشکل داره با دندان چپ بخور، و این خیلی مسئله مهمی است و عمق داره. حالا چه خصوصیتی داره جویدن خرما با دندان موافق؟ ضرر داره، ولی جویدن خرما با دندان مخالف ضرر کمتری. حالا نمیگیم اصلا ضرر نداره، حتما داره، چون پیامبر فرمود اگر ناچاری، چون مفادش این است که اگر رمد داری اصلا خرما نخور، ولی اگر ناچاری با دندان مخالف بخور. پس معلوم میشه خوردنش در هر حال ضرر داره، ولی اگر با دندان مخالف بجوه ضررش کمتر است. از این روایات این معنا استفاده میشه که ضررش کمتره. و این مسئله چیزی نیست که علم الان یا بعد از 100 سال یا 300 سال به او برسه، این مسائلی است که در طب اسلامی در روایات و کلمات ائمه نهفته است، که این حالا شاید یه روزی این مسئله کشف بشه و این به اون برسه. چه خصوصیتی داره جویدن؟ در طب اسلامی این ریزکاری ها هست. یک درمانی در طب اسلامی داریم به نام لدود، سعود هست، لدود هست، کحل هست. لدود یعنی ریختن دارو در یه طرف دهان، یا سمت راست یا سمت چپ. حالا این چه خصوصیتی داره که اگر به حالت لدود نباشد، راست یا چپ نباشد، اثر نمی کنه؟ این چیزی نیست که علم امروزه به فکرش برسه، چه رسد به این که این را درک کنه یا علتش را بفهمه. ولی این ظرائف در روایات آمده و قشنگ این بیان شده و ذکر شده. حالا این در مورد پرهیز بفرماید که شما کلن خرما نخورید، ولی اگر چشم راست مشکل داره با دندان چپ خرما بخور اگر ناچار باشی، یا چشم چپ اگر مشکل داره با دندان راست خرما بخور اگر ناچار باشی. و این معناش این است که حداقلش این است که ضررش کمتر است. از این روایت هم استفاده میشه که ممکنه یه دونه چشم مبتلا به رمد بشه. رمد جوری نیست که حتما هر دو چشم مبتلا بشن، چون پیامبر میفرماید اگر چشم چپت بیمار شد با دندان راست بخور. پس معلوم میشه رمد میتونه در یک چشم به وجود بیاد. این نهمین درمان رمد بود. دهمین درمان رمد این است که بله، یه سری روایاتی داریم قبلا در بحث دردهای و بیماری های چشم است و شکایت از چشم است، برای این دارو برای شکایت چشم خوبه، این دارو برای درد چشم خوبه، این دارو نمیدونم برای چشم مفیده، شاید اینا هم شامل رمد هم بشه. دو تا داروی دیگر در روایات استفاده میشه برای درمان چشم یا خصوص رمد. یکی از این داروها بله ضرور ذریره، بهش میگن ذریره، یعنی داروی خشک پودر میتونن در چشم بریزن. اینجوری نیست همه درمانهای چشم به صورت سرمه کشیدن است، میتواند هم به شکل ذریره باشه، یعنی پودری که در چشم بریزن یا قطرهی که در چشم بریزن، همون چیزی که امروز معروف و مرسومه. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه درباره کلینی نقل میکنه، بله امام رضا صلوات الله عليه وسلم قال سألت راوي عرض میکنه سؤال کردم ام من یصیبه الرمد فی شهر رمضان در باره کسی است که مبتلا به رمد میشه در ماه رمضان هل یذر عینیه بالنهار و هو صائم میتونه این گرده گردهی که درمان چشم است توی چشمشو بریزه میتونه یا نمیتونه؟ بله ان یذر عینه بله بالنهار در روز در حال روزه و هو صائم. قال یذرها اذا افطر. امام فرماید نه در روز نمیشه وقتی افطار کرد شب. یذرها اذا افطر ولا یذرها و هو صائم در حال روزه و در بازبان روزه این کار نکنه، چون ممکنه این مسئله یه روزش البته در اینایی که روزه باطل میکنه این ذکر نشده، ذکر نشده که ذریره و ریختن دارو در چشم روزه را باطل میکنه، این ذکر نشده. البته این احتمال هست که این ذریره به حلقم برسه. اینایی که از سرمه کافوری استفاده میکنن میدونن وقتی سرمه کافوری در چشم میکشن تلخیش در دهن در حلق احساس میشه، ممکنه به خاطر رسیدنش و سرایتش و رسیدنش به حلق و قرد دادنش احتمالش اینه. ولی احتمال دیگری هم هست و اون این است که چون روزه استفاده از ذریره و شاید کل درمانهای چشم ضرر داشته باشه یا لااقل نفع نداشته باشه، انسان نباید روزه باشه شکمش خالی باشه، باید مثلا غذای خورده باشه، اون موقع میتونه از درمان چشم و ذریره پودری که یا قطره‌ای که در چشم ریخته بشه میتونه استفاده کنه. این یه داروی است. داروی دیگر جزء داروهای چشم زعفران و مشک است. در روایات آمده است، روایتی داریم شیخ طوسی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه یکتحل المحرم ان هو رمده، محرم آدم محرم سرمه میکشه اگر مبتلا به رمد شد سرمه بکشه سرمه‌ای که زعفران نداره. پس معلوم میشه سرمه برای درمان رمد زعفران هم خوبه و جزو داروی رمد است و در سرمه رمد استفاده میشه. ولی این روایت میفرماید کسی است که محرم هست از این دارو استفاده نکنه، زیرا این عطر داره و عطر برای محرم مناسب نیست و جایز نیست. زعفران نباید سرمه که زعفران داشته باشد. این از این روایت استفاده میکنیم که یکی از ترکیبات سرمه رمد زعفران است. میشه ممکنه روایت دیگری هم مشک، اون که نظر یادم و نظرم هست مشک هم در روایات ذکر شده. این بحث تمام شد. بحث بعدی در بله بله این قرمزی علاوه بر قرمزی عفونت قرمزی و قی کرده، قی هم چشم قی کنه یه ماده ازش لزج خارج بشه، بله این بهش میگن رمد. القاعده اینه، البته در اصطلاح امروزی میگن ورم ملتحمه، امروزه میگن ورم ملتحمه. خیلی یعنی اقرار استفاده نمیشه در این حد، بعید نیست اقرار امام استفاده بشه که امام همچی درمانی را اقرار کردن. الله می فرمود کلن از زعفران استفاده، نه فقط برای محرم، کلن از زعفران استفاده نکنید چه فایده نداره. مثال بزنم هر چیزی که فایده نداره امام ذکر نمی کنه. بله این اگر فایده نداشت می فرمای فایده نداره، استفاده نکنید و فایده هم نداره. احتمالش حالا نمیگیم 100%، استشعار در حد استشعار استفاده میشه که بعید نیست هم زعفران در ترکیب درمان و داروی رمد باشه.
طریق استفاده
بله، یعنی این سرماهایی که قبلا خوندیم میتونید به زعفران هم اضافه کنید، سرماهایی که برای رمت کنید. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به درمان ضعف بینایی است. حالا ضعف بینایی یعنی چشم اشیا را خوب نمیبینه، واضح نمیبینه، یا دور را نمیبینه یا نزدیک را نمیبینه، این بهش میگن ضعف چشم. بله، ضعف چشم روایات اموری ذکر میکنه که برطرف کننده ضعف چشم است. گاهی تعبیر میکنه به جلا، یجلو البصر، جلا. از روایات هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد. جلا یعنی تقویت بینایی. وقتی میفرماد یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد، یعنی تقویت میکنه بینایی در مقابل ضعف بینایی. مهم این است که اشیا را این سبب بشه، این امور سبب بشه که انسان اشیا را بهتر ببینه، واضحتر ببینه و چیزایی که نمیبینه بعد از استفاده از این امور شاید بتونه ببینه. از جمله چیزهایی که در روایات ذکر میکنه شستن دست و دستان و دهان بعد از غذا، شستن اینا. روایتی داریم کلینی و برقی، کلینی در کافی و برقی در محاسن، اون هم با سند معتبر از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، می فرماید غسل الیدین قبل الطعام، شستن دست ها قبل از قضا و بعد از قضا و بعده، زیادتون فی العمر، عمر انسان را زیاد می کند، و اماطتون للغمر عن الثياب، این جلو کثیف شدن پیراهن ها می گیره، و یجل البصر، بینایی را جلا میده. شاید از این روایت استفاده میشه اگر انسان دستش و دهانش رو بعد از غذا نشورد، این سبب میشه که چشم ضعیفتر بشه، بیمار بشه و این میکروب ها و شیطانی که میاد بوی این غذاها را استشمام میکنه و این بوی غذا او را جذب میکنه به انسان، ممکنه به چشمم سرایت کنه و سبب عفونت چشم و در مرحله بعدی ضعف بینایی است. علی حالین بله، می فرماد یجلو، عرض کردم یجلو جلا، جلا دادن، و یجلو به معنای تقویت بینایی که خواهیم خوند، دلیلشو خواهیم خوند. و البته اصل کلمه جلا به معنای برطرف کردن چیزی است که روی چشم و جلو دید میگیره، قشعاری و شهواتی که روی پرده ای که روی چشم قرار میگیره این را برطرف میکنه. البته این احتمال هست که اینجا پیشگیری مراده و شاید پیشگیری از بیماری چشمی که منشأش باقی ماندن قضا در اطراف دهان و در دست هست. باقی ماندن قضا، این باقی مانده قضا سبب میشه ضعف چشم است و شستن این پیشگیری از ضعف چشم. ولی روایت میفرماید صرفا پیشگیری از ضعف چشم نیست، بلکه چشم را هم جلا میدهد، یعنی بینایی را تقویت میکنه. روایت دیگری داریم از شیخ صدوق از حضرت امیر نقل میکنم، فرمود غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادتون فی الرزق، شستن دستان قبل از قضا و بعد از قضا سبب بشه که روزی انسان زیاد بشه، و اماطتون للغمر عن الثياب، برطرف کردن آلودگی و کثیفی از لباس ها و پیراهن هاست، و یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. روایت سوم از حضرت پیامبر بفرماید الوضوء قبل الطعام، وضو گرفتن قبل از قضا. این کلمه وضو در اینجا به معنای شستن دست و دهان یا دست و صورت نه، یا دست ها به تنهایی. این وضو وضوی لغوی است، وضوی شرعی نیست. اینجوری نیست که انسان وضوی شرعی کامل بگیرد. الوضو یعنی وضوی لغوی و همون شستن دستان قبل الطعام، ینفی الفقر، شستن دست ها قبل از غذا فقر را برطرف می کند. وبعده وبعد القضاء ينفي الهم هم وغم را برطرف میکند و یصحح البصر سبب سلامتی بینایی میشه سبب بی سلامتی چشم میشه و شاید هم تقویت بینایی که روایت قبلی بر این معنا دلالت داشت. این اولین درمان ضعف چشم. دومین درمان ضعف چشم مسواک زدن هست. بله روایاتی داریم راجع به فواید مسواک زدن وارد شده و یکی از فواید مسواک زدن جلا دادن بینایی و چشم است. تو این روایات متعدد، بعضی هم سندش معتبره، خیلی خوب کلینی نقل میکنه و غیر کلینی با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. فالسواک یذهب بالدمعه، مسواک زدن اشکریزی چشم را برطرف میکند. یذهب بالدمعه و یجل البصر، بینایی را جلا میدهد. برقی هم نقل میکنه از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، السواک یجل البصر، مسواک زدن بینایی را جلا میکنه. جالب این است که روایت سومی داریم علت این امر را بیان میکنه، چرا بینایی را جلا میده، و این خیلی نکته مهمی است. روایت از پیامبر است که فرمودند در وصیت پیامبر به حضرت امیر، یا علی السواک من السنه، مسواک زدن از سنت پیامبران است، و هو مطهرت للفم، دهان را پاک میکند، و یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. البته این علت در این روایت نیست، در روایت بعدی است. روایت بعدی که تبرسی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلامه، از پدرانش از پیامبر، میفرماید علیکم بالکحل، بله سرمه بکشید، فانه یجلو البصر. بله البته این کحل اشتباه است، علیکم بالسواک، فانه زیرا مسواک زدن یجلو البصر. قال الراوی قلت کیف هذا، راوی سؤال میکنه که چگونه است، چه ارتباطی است ما بین مسواک زدن و تقویت بینایی است. بله پیامبر جواب میده، لانه اذا استاکه، زیرا انسان زمانی که مسواک میزند نزل البلغم، بلغم خارج میشه، بلغم نازل میشه، فجلا البصر و سبب تقویت بینایی میشه. علتش ذکر میکنن، هم علت ضعف بینایی رو ذکر میکنن، هم علت تقویت بینایی. علت ضعف بینایی بلغم، چون بلغم در روایات سرد است و جامد است و جلو حرکت خون میگیره، بخصوص اگر در موی رگها قرار بگیره، جلو حرکت خون میگیره و خون کافی به چشم نمیرسه و این سبب ضعف بینایی میشه. ولی اگر کسی مقید به مسواک باشه، مسواک زدن باشه، این بلغم، حالا این تجربه کنید، بعد از مسواک زدن یه مقداری خلط خارج میشه. خلط در فارسی معادلش در عربی بلغم است. بلغم خارج میشه که همون خلط است، در فارسی بهش میگن خلط. بلغم خارج میشه، نزل البلغم، بلغم نازل میشه و سبب تقویت بینایی میشه. چون بلغم از موی رگها و رگهای خونی که خارج بشه، جلو حرکت خون نمیگیره و خون راحت تر به چشم میرسه و سبب فعالیت بیشتر چشم و سلامتی چشم و بینایی بیشتر چشم است. پس این مسئله مربوط بشه به بلغم، این مسئله ضعف بینایی مربوط بشه به بلغم. اینایی که میخوان ضعف بینایی را درمان کنند میتونن از این روایت استفاده کنن که اول بلغم را درمان کنن. این درمان بلغم درمان بینایی هم هست، بعد از داروی بلغم میتونن استفاده کنن. حالا مسواک زدن هم یکی از روش هایی که به وسیله اینا بلغم خارج بشه. بلغم از مغز و از چشم و از حدقه چشم خارج بشه، این یکی از وسیله هاست. ولی وسیله های دیگری داریم، بلغم زدا داریم، داروی طرایفل داریم، که اینها این بلغم را بدطرف میکنه و سبب میشه که بینایی بهتر بشه. یکی هم حجامت. بله ممکنه بلغم را اضافه کنه. بله چون اینم هست، به خاطر اینکه میکروب ها دور دهان جمع میشه وارد دهان که شد انجد تولید گلبول سفید زیاد میشه. گلبول سفید شروع میکنه به دفاع کردن و کشته هایی خواهد داشت. کشته های گلبول سفید این همونی که بهش میگم بلغم، این همون بلغم است و این سبب میشه مقدار گلبول سفید در خون زیاد بشه، مقدار کشته ها زیاد بشه و بلغم در نتیجه در خون زیادتر خواهد شد. بله استفاده کنه هر دو قوی تر. البته خشکنم هست، نباید خشکی داشته باشه. سرمه هم بلغم را برطرف بکنه و دهان را خوشبو بکنه. در روایت داریم بفرمایید سرمه بکشید دهانتون خوشبو بشه. علتش این است که سرمه کشیدن هم بلغم را برطرف میکنه. پس تمام مشکلات سر، بیشتر مشکلات سر از بلغم است. بله 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 کشته هاست دیگه، کشته های گلبول سفید بیشتر و خود گلبول سفید وقتی تولیدش در بدن زیاد بشه جلو حرکت خونو میگیره، چون سرد است و جامد است در روایت ما به خاطر. بله چی از عفونتون؟ ممکنه بار ممکنه عفونی چشم یا کل عفونت در بدن این مسئله ضعف بینایی را تشدید بکنه، چون جلو حرکت خونه میگیره. تفاوت ماهوی داره، ولی بلغم زده فقط بلغم را برطرف میکنه. ترایفل بدن را خشک میکنه. مال اونایی که بدن خشکی داره نباید ترایفل را تجویز داد. اگر رطوبت بدن بالا اون بلغم ترایفل بشه داره. این دومین درمان است. سومین درمان استفاده از حنا برای تقویت چشم. این مسئله ضعف چشم امروز عمومیه و یکی از علتاش استفاده نکردن از این توصیه های پیامبر و امت. البته به عقیده بنده این مسواک زدن بیشتر مراد مسواک زدن با لیف عراق است. شاید با این پلاستیک ها اگر حالا درمان نکنه ممکنه هم باعث ضرر هم بشه. اگر ضرر نداشته باشه لااقل این مشکل را حل نمیکنه، مشکل بلغم را حل نمیکنه. این بله بله اون که حتما بینایی دندان از بین میبره و هرچی مردم مقیدتر میشن به این مسواک ها کار دندان سازا بیشتر میشه. نه نیازی نیست، چون خودش ماده ای داره و بهترین ماده پاک کننده دهانه. الان غربی ها متوجه این نکته شدند و الان در بعضی مسواک های خیلی گران قیمت نوشتن که این چوب مسواک هم دارد عراق. بله از مکه بیشتر میاد. حالا بعد این از رفقا همون دنبال این هستن که داخل ایران هم بکارن مناطق گرمسیر. بله خب اون برطرف کردن بلغم ما میگیم به عسل درمان همه بیماری است، به شرط اینکه عسل خوبی باشه. بله جامع هم میشه تجویز کرد، ولی خب با آبش باید ببینید چیه که بلغم زوده باشه. خیلی خوب، این راجع به درمان دوم. درمان سوم استفاده از حنا و حنا بستن به سر، مالیدن حنا به سر، این برای بینایی مفیده. بله روایتی داریم از پیامبر میفرماید اختضبوا بالحنا، حنا به سرتون حنا ببندید، فانه یجلو البصر، زیرا این حنا بینایی را جلا میدهد و ینبت الشعر، سبب رویش مو میشه. پس هم برای ریزش مو خوبه، هم برای تقویت چشم خوبه. و یطیب الریح، بوی بدن را خوشبو می کند. و یسکن الزوجه، خب زوجه را آرام می کند. علی حال این خاصیت حناس، البته این خاصیت مال کل رنگ کردنمو، اختصاص به حنا نداره. دلیلش این روایت بعدی که شیخ صدوق از پیامبر نقل میکنه که فرمودن بله، البته بله، به حضرت امیر وصیت میکنن یا علی درهمون فی الخضاب، یک درهم در رنگ کردن مو خرج کنی افضل من درهم فی غیره فی سبیل الله، بهتر از یک درهم در راه خدا. و فیه 14 خصله، 14 فایده داره. البته بله میفرماید 14 یطرد الریح من الاذنین، صدای گوش، التهاب گوش را برطرف میکند. و یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. اون روایت قبلی، روایت اولی که خوندیم، اختصاص به حنا دارد، ولی این روایت کل مو رنگ مو شامل میشه. ولی اون روایت اول شیخ صدوق به این عنوان فرموده قال رسول الله، وقتی شیخ صدوق بفرماید قال الامام الصادق، یا نفرموده عن، یا روی عن، این نشانه این است که شیخ صدوق وسوخ به خبر داره، و الا اینجور مستقیم به پیامبر نسبت نمیده که میفرماید که پیامبر فرمودن، اینجوری نسبت نمیده. این مسئله متعارف میدونن، یعنی همه میدونن که شیخ صدوق زمانی که فرد قال الامام الصادق یا قال رسول الله، یعنی وسوق به صدور این خبر داره. علاوه بر این است که خود شیخ صدوق در مقدمه کتابش نوشته که من روایاتی که در این کتاب آوردم من به اونا عمل میکنم، یه توثیق اجمالی. البته فقها این توثیقش نمیپذیرن در فقه، میگن این خاص خودشه، شاید ما این را قبول نکنیم، اگر سندشه ببینیم قبول نکنیم. ما کار به این حرفا نداریم، برای ما، برای بحث طب ما باید بگیم کافیست. این دو تا احتمال داره، یک احتمال نیست که حناش خوب نیست، این یه احتماله. احتمال دیگر بله؟ دیگه این است، سنت پیامبران است، سنت پیامبر است، حاله سنت پیامبر است و باید بین سنت را احیا کرد. حنای سلطانی، حال ده سلطانی حنای بود بله؟ ببین اگر رو بدن میخوام بذارن مثلا یه 10 دقیقه 5 دقیقه راحتش رو بساعت، جوری نباشه که بدن قرمز بشه. ولی خب حالا مو مثلا چرا باید رنگ بگیره؟ یک شب مثلا بذارم. بله یه احتمال این است که اینایی که مبتلا به سردرد میشن، یه احتمال این است که حناش خوب نیست، یه احتمال دیگر این است که اینا خودشون تو سرشون یا مشکل دارن، یه بیماری داره، خبر نداره. این حنا این مسئله رو رو میکنه در معده. هم همینجور بعد یا دارو مصرف کنه معده شون به هم میریزه، معلوم میشه معده از قبل مشکل داشته، بلا این داروهای اسلامی نباید معده را به هم بریزه، خود معده مشکل داره. این اگه چی کسی باید اول مسئله معده شو مطرح کنه و درمان بشه و در مرحله بعد از داروهای دیگر استفاده کنه. این هم همینجوره، حنای بیرنگ هم هست، البته عرض شد که اختصاص به حنا هم نداره، کل انواع رنگ ها، کتم است و ورس است و وسم است و حنا و چیزهای دیگر. هندی شاید هم بد نباشه، خوبه، منتهای موها رو سفید بکن. خیلی خوب، بله قانونش این است که باید رنگ کنه. حالا یه حنایی هست بی رنگ، ولی می فرماید که یه ضررهایی هم داره، حنای بی رنگ ضرر داره میگن، حالا نمیدونم. ولی این کلمه اول حنا بود، دومی خضاب، خضاب یعنی رنگ کردنمو، خضاب یعنی حنا نیست. حنای بی رنگ که بگیم حنا، نه خود رنگ کردنمو. البته شاید ما بتونیم بگیم حتی این رنگ‌های شیمیایی هم شامل بشه، ولی این خلاف منصرف هست، چون انصراف داره به حنایی که در اون زمان، به رنگی که در اون زمان بوده به استفاده میشه، نه این رنگای شیمیایی که نوعاً اینا ضرر و آسیب میزنه. این بحث تمام شد. چهارمین درمان ضعف بینایی تراشیدن موی سر است. بله، تراشیدن البته احتمالاتی هم داره در لغت. در مرحله اول میفرماید تراشیدن، در مرحله من میفرماید جمع کردن و بستن موی سر. بستن موی سر در پشت سر یا بالای سر، همون کاری که خانم ها انجام میدن، این برای بینایی مفیده و سبب تقویت بینایی میشه. ابن ادریس حلی نقل میکنه از امر روایتی، نقل میکنه از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که فرمودن ان الشعر على الراس اذا طال، مویی که روی سر هست زمانی که بلند میشه ضعف البصر، بینایی ضعیف میشه. و ذهب بضوء نوره، نور چشم را از بین میبرد. و طم الشعر، تراشیدن مو یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. ما در اون روایت قبلی، بنده در اون روایت قبلی ادعا کردم که یجلو یعنی بینایی را تقویت میکنم. دلیلش این روایته، چون جلا کردن، جلا دادن بینایی مقابل ضعف بینایی قرار داده شده. ضعف البصر، بله، اذا طاله، زمانی که موها بلند میشه ضعف البصر، بینایی ضعیف میشه. و ذهب بضوء نوره، نور چشم را برطرف میکنه. و طم الشعری، تراشیدن مو یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. بله، و یزید فی ضوئه، نور چشم را زیاد میکنه. ببین این یزید فی نوره مقابل اون ذهب بضوء نوره، نور بینایی، نور چشم را برطرف میکنه. پس اون یجلو البصر در مقابل ضعف بصر است و معناش تقویت بصر است. این روایت قرینه میشه که هر جا در روایات میفرماید فلان چشم بینایی را جلا میدهد، باید را معنا کنیم به تقویت بینایی و در مقابل ضعف بینایی. پنجمین درمان ضعف بینایی نگاه. خب والا خانم ها بیناییشون ضعیف بشه بهتر. خیلی خوب، پنجمین بله؟ بله، حالا کوتاه کردنم شاید این خصوصیت رو داره، ولی تراشیدن بهتر. تراشیدن البته معنی این که از ته به تراشید نیست، باید کوتاه بشه. جز یعنی کوتاه کردن. بله، ما رو ببندیم راهش اینه. پنجمین درمان نگاه کردن داخل چاه زمزم. قدیم چاه زمزم باد بود، این اومدن نگاه میکردن داخلش، ولی امروزه نیست دیگه، خبری از اون نیست. بله، بستند و فقط آبش میاد بالا توی فلاکسان میدن. علی حال کار نداریم. روایتی داریم از ابن عباس، قطب راوندی در کتاب دعوات به نظر میرسه، از ابن عباس نقل میکنه، قال ان الله يرفع المياه العذبه قبل يوم القيامه، خداوند تبارک و تعالی آبهای شیرین رو قبل از روی قیامت رفع میکنه و از زمین بر میداره، غیر زمزم، به جز زمزم. و انما ها يذهب الخمار، آب زمزم گیجی و سرگیجه را برطرف میکند و صداع، میگرن را برطرف میکند. و الاطلاع فیها، نگاه کردن در داخل چاه زمزم، یجلو البصر، بینایی را جلا میدهد، تقویت میکند. و من شربه للشفا شفاه الله. نیت، این جزء داروهای قصدی. با چه قصد آب زمزم را بخورید؟ اگر با قصد شفا بخورید خوب میشه، اگر با قصد سیری و منشره با حول جوع به خاطر گرسنگی اشبعه الله، سیر میشه انسان. این جزء داروهای قصدی. اگر برای تب مصرف بکنید تبت برطرف میشه، اگر برای سرفه مصرف بکنید به قصد سرفه، سرفه برطرف میشه، تب برطرف نمیشه. این جزء داروهای قصدیس، یا این جزء اختصاص داره به داروهای اسلامی. میفرماد اگر کسی به قصد درمان استفاده کند و این آب را مصرف کند درمان میشه، و اگر به قصد رفع گرسنگی استفاده کنه گرسنگیش رفع میشه، اما معلوم نیست بیماریش خوب میشه. این پنجمین دلیل بود، پنجمین درمان بود. شش بله؟ اطلاع فيها دولا فيها يعني شو عب ذكر فيها يعني شو خیلی خوب. ششمین درمان خوردن به هست. روایتی داریم از پیامبر می‌فرماید کل سفرجل به را بخورید و تهادوه بینکم، بین خودتون هدیه بدید، به هم دیگه هدیه بدید. فإنه زیرا فإنه یجل البصر، بینایی را تقویت میکند. و یثبت المودت فی القلب، سبب محبت، مهر و محبت بین افراد میشه. خب شاید مستفاده از این روایت اینه خوردن به بینایی را تقویت میکند و هدیه دادن سبب محبت میشه. ظاهرش که اینه، احتمال زیاد اینه. اینجور نیست که انسان هم باید بخوره هم هدیه بده تا بیناییش تقویت بشه. نه، خود خوردنش بینایی را تقویت میکنه و هدیه دادنش سبب محبت و الفت بشه. هر دو، چه پخته چه خام. خیلی خوب. البته ما در روایت دیگر داریم که به تقویت کننده قلب است. بعید نیست ارتباطی ما بین تقویت قلب و تقویت بینایی، چون خون رسانی به بینایی بهتر میشه و مقدار خونی که به بینایی میرسه بهتر است و سبب تقویت بینایی. وقتمون فرماید وقتمون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سوال اول علت سرگیجه که زمانی که بلند میشه سرگیجه دارم.
بله، این سرگیجه دو نوع است. یه نوعش وقتی انسان سرگیجه میگیره جلوی چشمش هم تار میشه، این مربوط میشه به کمخونی است، چون خون کمه و مقدارش کمه به مغز نمیرسه، انسان تا لحظاتی مبتلا به سرگیجه میشه تا خون به مغز برسه. ولی اگر جلو چشم تار نشه دو تا علت میتونه داشته باشه، به علل متعدد دو تا علت میتونه داشته باشه. به علتش، یه علتش فشار خون. اینایی که مبتلا به فشار خونن وقتی از جا برمیخیزن و پا میشن سرگیجه پیدا میکنن، احساس میکنن زمین داره میچرخه. یه علتش اینه. یه علت دیگرش اختلالاتیست که در مایعات گوش است. مایعات گوش که مختل بشه انسان احساس سرگیجه میکنه. درمان فشار خون که داروی فشار خون و حجامت است، ولی درمان اختلال مایعات گوش یکی استفاده از روغن سداب در گوش می ریزن، یکی هم خوردن و مصرف کردن سداب، پودر سداب. اون که به خاطر کمخونی باید قرص خون مصرف کنه و مصرف کننده.
این گفت به من گفت تو را من یادم نیست چی بود چی بود حالا ازش بپرسی.
علت سال دوم، علت آب آوردن زانو چیست؟
و ما راجع به آب آوردن زانو، بله شاید به خاطر ضربه میتونه باشه، ضربه که به پا میخوره به زانو میخوره و ممکنه بعد سالها زانو آب بیاره. و علت دومش سائیدگی مفصل و غضروف مفصل. وقتی سائیده میشه مفصل و زانو آب میاره و آب در زانو آب جمع میشه. یه علت دیگری هم میتونه داشته باشه و اون کمکاری کلیه است، البته اون اختصاص به زانو نداره و کل پا و مچ پا هم ورم میکنه. و اما درمانش بهترین درمان شیطرش از خوندیم چند روز قبل که اینهو یغور فی المفاصل و یستخرج الفضول الغلیظه منها.
سوال بعدی حتی پوزش میتره این سوال سبون ما بپرسیم، چون چندین نفر این سوال پرسیدن مجبور شدیم این بپرسیم. در موقع جماع آلت از حالت نعوذ میفتد و شروع شد.
اینا های گویا این بلای عمومی شده، بلای علم. بله، خب این ضعف عرض کردیم، حالا علل متعددی داره. ضعف جنسی یکی ضعف عصب است، یکی علت دیگرش هم سردی مزاج است. علت سومش که قبلا هم خوندی، البته تو بردیزان خوندیم، همین کفشای مشکی. مهم مشکل بهمترین مشکل همین کفشای مشکی. کفشای مشکی در روایت فرماید و انها ترخ ذکر، اصلا تصریح به این مطلب داره که آلت مرد را سست میکنه و تضعف البصر، بینایی را ضعیف میکنه. برخلاف کفشای زرد، هم بینایی را تقویت میکنه هم حالت مرد را تقویت میکنه، سبب نعوذ میشه. بی خود نیست علما کفش زرد بپوشن.